اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. رئیس جمهور افغانستان هنگام افتتاح پروژه انتقال لین 220 کیلووات برق از میدان وردک به غزنی گفت که حکومت در نظر دارد تمام باشندگان ولایت افغانستان به انرژی برق متوازن دستیابند. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه گفت در حال حاضر افغانستان دارای 9 جزیره برق است و حکومت تصمیم دارد آن را به یک شبکه تبدیل کند.
هدف ما این نیست که تنها خودکفا شویم. هدف ما ایست که یک انرژی عظیم برق که دکتر صاحب قیومی و همکارایشان تخمین کردند تا شاید انشالله به 15,000 مگاوات باشه از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی انتقال بده.
آقای غنی افزود که قیمت برق در ولایت افغانستان متفاوت است و باید این قیمت ها متوازن گردند. با گفته وی بیشترین قیمت برق را باشندگان ولایت بادغیس و در رده دوم باشندگان غزنی پرداخت کردند. دفتر مشاور امنیتی ملی افغانستان با نشر اعلامیه خبرهای را تکذیب کرده که گویا حزب جمعیت اسلامی افغانستان در مذاکره با حکومت آن کشور مقرری برخی افراد را پیشنهاد کرده است. دفتر حنیف اتمر همچو خبرها را تکذیب کرده و دور از حقیقت پنداشته است. وزارت دفاع افغانستان گفته است که جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده شام چهارشنبه با طارق شاه بهرامی همتای افغان خود در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه تلفنی صحبت کردند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده که جنرال بهرامی به وزیر دفاع آمریکا گفته است که نیروهای امنیتی افغان به ویژه اردوی آن کشور در سال روان خورشیدی وظایف دشواری را با شجاعت انجام داده و جلو رسیدن مخالفین مسلح را به اهداف استراتژیک آنان گرفتند. حکومت پاکستان اقامت 1.4 میلیون افغان مهاجر را فقط برای یک ماه دیگر تمدید کرده است. مهلت قانونی اقامت آن مهاجران در پاکستان در 31 دسامبر 2017 پایان می‌یابد. کم و بیش 2.7 میلیون مهاجر افغان در پاکستان اقامت دارد که حدود 1.3 میلیون آن سند اقامت را برای سال 2018 در دست دارند. رهبر حزب اسلامی افغانستان تایید کرد که آن حزب تماس‌های وسیع با طالبان دارد تا آن گروه را برای حاضر شدن به گفتگوهای صلح تشویق کند. گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل مدعی شد که موانع در برابر مذاکرات صلح با طالبان از سوی برخی حلقات حکومتی وجود دارد، اما موانع و حلقات درون حکومتی را مشخص نساخت. حکمتیار همچنان مدعی شد که جنگجویان داعش از عراق و سوریه از طریق ایران به خاک افغانستان منتقل و سپس به شمال آن کشور منتقل می‌گردند.
اگر من بگویم که اکنون داعش از طریق عراق و سوریه از راه ایران به افغانستان صادر می شود، مبالغه نکردم و این یک واقعیت است. داعشیان هنگامی که از این دو کشور به افغانستان می آیند، یک راه دارند، آن هم ایران.
با گفته آقای حکمتیار، ایران ممکن بخواهد بازی را به نام داعش که در عراق و سوریه انجام داده در افغانستان نیز تکرار کند و هماکنون شماری از جنگجویان سوریه و عراقی داعش در افغانستان حضور دارند. وزارت خارجه ایالات متحده پاکستان را به خاطر نقض جدی آزادی دینی در فهرست کشورهای قرار داده است که باید به گونه ویژه زیر نظارت قرار گیرند. این در حالی است که پاکستان گفته است آمادگی دارد با هر گونه اقدام ایالات متحده در خصوص پیام تهدیدآمیز توییتر رئیس جمهور ترامپ مقابله کند. وزیر خارجه ژاپن پاکستان را اطمینان داده که در بخش امنیت و تلاش‌های مبارزه با دهشت افغانی با پاکستان همکاری می‌کند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و نیکی هیلی نماینده آمریکا در ملل متحد پاکستان را به دروغگویی و بازی دوگانه متهم کردند. معاون وزارت خارجه روسیه ایالات متحده را هشدار داده است تا در امور ایران مداخله نکند. سرگی ریابوکوف روز پنجشنبه گفت که واشنگتن می‌خواهد با استفاده از ناامنی‌های ناشی از اعتراضات چند روز اخیر در ایران توافقنامه هسته‌ای با ایران را تضعیف بخشد. رقم صدور ویزای ایالات متحده به اعضای خانواده‌های شهروندان آمریکایی که خواهان مهاجرت قانونی به آمریکا اند در 9 ماه اول سال 2017 کاهش چشمگیری داشته است. معلومات اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده یا USCIS نشان می‌دهد که در 9 ماه نخست سال 2017 میلادی 406 ویزا به اعضای خانواده‌های شهروندان آمریکایی صادر شده که بر اساس رشته خانوادگی خواهان مهاجرت قانونی به ایالات متحده اند، در حالی که این رقم در عین دوره سال 2016 به 530 هزار ویزا می‌رسید. و خبر آخر این که در اثر طوفان شدید که شمال اروپا را آماج قرار داده، اکنون دو نفر در فرانسه تلف شدند. سخنگوی وزارت داخلی فرانسه می گوید که یک مرد 93 ساله پس از آن که منزلش را سیلاب برد جان خود را از دست داد. یک کارمند اطفایه نیز حین کمک به گیرماندگان سیلاب در فرانسه ناپدید شده است. از جانب دیگر آلمان نیز با خطر احتمالی سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید مواجه می‌باشد. شبکه خبری رسمی آلمان روز پنجشنبه گفت که دریای موسل بر روی کشتیران‌ها مسدود شده و سطح آب آن بیش از 4 متر بلند آمده است. این در حالی است که 40 میلیون آمریکایی در سواحل شرقی آمریکا با آنچه طوفان بزرگ زمستانی عنوان شده مواجه می‌باشند. برفباری در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آغاز شده و مکاتب در این شهر و ایالت ویرجینیا نیز تعطیل اعلام شده است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، به برنامه گفت و شنود امشب ما خوش آمدید. من داود صدیقی هستم. نامنی ماین ها، استفاده از اطفال در صفوف جنگ، فقر، سوء تغذیه، محروم بودن از تعلیم و تربیت، بی سرپرستی، آزار و اذیت جنسی و کارهای شاقه از جمله مشکلاتی هستند که زندگی میلیون ها طفل افغان را با تهدید مواجه ساخته است. حکومت افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق کودکان در این راستا چه اقداماتی انجام داده؟ در رابطه با محترم بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم که از ایشان بی نهایت سپاسگزار هستیم که وقت خود را به برنامه ما دادن و از طریق تلفن در برنامه حضور دارن. آقای صدیقی سلام به شما.
سلامت باشین. ما هم سلام و احترامات خود خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز میکنم.
سپاسگزار هستیم. تشکر. آقای صدیقی، مقدمه ما کمی جامع و کلی بود، اما به خصوص وزارت دفاع افغانستان چند پیش یک پالیسی را امضا کرد که بر اساس از او باید از تلفات کودکا و اطفال در انفجارها، اجرای عملیات‌های هوایی و زمینی و اجرای عملیات‌ها توسط نیروهای کماندو جلوگیری شود و در رابطه توجه جدی صورت بگیرد. به هر حال یک اقدام از طرف حکومت افغانستان، به ویژه از طرف وزارت دفاع، که جنگ یکی از عوامل عمده و اساسی مشکلات کودکا، نه تنها کودکا بلکه تمام باشندگان افغانستان است، یک قدم مثبت میتونه آدم ای را بشماره. اما تا چه حد عملی است؟ آیا کدام تغییر را میتونه بیاره؟ این موضوع برنامه خواهد بود. تا حد ترزی موضوع بحث میکنیم. در ضمن در کل میخواییم در ابتدا بدانیم که از دید شما وضعیت کودکا فعلا در افغانستان چگونه است؟ میربانیم.
دقیقا متاسفانه که هنوز هم وضعیت کودکان و وضعیت اطفال در افغانستان نگران کننده هست. یعنی مشکلات و چالش های عمده فرارای تحقیق حقوق بشری اطفال و سایر شهروندان کشور وجود دارند. گرچه در اصل حمایت از حقوق اطفال دولت افغانستان اقدامات و دستاوردهای هم داره، نمیشه که دستاوردها را هم نادیده گرفت. در اصل تصویب قوانین، در اصل ایجاد بعض ساختارها، نهادها، این خودش به گونه اقدامات بوده به خاطر حمایت و تحقق حقوق بشری اطفال در افغانستان.
بله.
اما با این همه اقدامات، با این همه تصویب قوانین، با این همه ساختارهایی که ایجاد شده در چوکات دولت افغانستان و موسسات بین‌المللی و سایر نهادهای ملی که در این اثر کار میکنند به خاطر حمایت و بهبود وضعیت کودکان، هنوز هم کودکان با چالش های دید اسپانیا نرم میکنند. یک موضوع عمده ای است که متاسفانه در جریان منازعه قربانیان اصلی منازعه در افغانستان کودک ها هستند. آمارای 6 ماه سال جاری منشال میده که 1449 طفل در جریان منازعه کشته یا زخمی شدند. این یک آمار بسیار بلندی است از تلفات ملکی اطفال، که اکثر این اطفال از طریق ماین های کنار جاده متاسفانه که مخالفین مسلح دولت همیشه از او استفاده میکنن، باعث قربانی شدن اطفال میشه و در قدم دوم حملات انتحاری است که بیشترین تلفات میگیره از اطفال افغانستان. و از طرف نیروهای امنیتی معمولا حملات راکتی و حملات هوایی باعث تلف شدن اطفال در جریان مناظره میشه. یک موضوع دیگر ما میخوایم که اشاره بکنم و این است که متاسفانه هنوز هم اطفال در مناظره شامل ساخته میشه به نیست نیروی جنگی. مخالفین مسلح هنوز استفاده میکنه در نگران هستیم که اطفال هنوز هم در پلیس محلی استخدام میشه و در میگه منعی سرباز ایفای باجیتر میکنه. نشان میده که فعلا حدود 300 طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفالی در جاهایی که اطفال تحت حجم قرار دارن و اصلاح عام بندی هستن، این اطفال در خط اول نبرد دستگیر شدن. یعنی اطفال هستن که عملا به عنوان یک نیروی جنگی از جا استفاده میشه، گرچه مطابق اساسنامه روم یک تخطی صریح قواعد بشر دوستانه است و این از مصادیق جنایت جنگی است که اطفال به صورت سیستماتیک در منازعه دخیل ساخته میشه که متاسفانه یک واقعیت تلخ جامعه ماست. او تعداد اطفال که عملا اسلحه به دوش دارن و در قرا و قصبات افغانستان وامی گردن شاید آمار از این بیشتر باشه. این یکی از نگرانی های دیگه است که در قبال حمایت از اطفال وجود داره. اما دولت افغانستان خوشبختانه در اواخر پالیسی را که تصویب کرده، این پالیسی یکی از اقدامات دولت افغانستان به خاطر این نشان میده که تلفات ملکی در جریان مناظره کاهش پیدا کنه.
بله،
گرچه خوشبختانه دولت به عنوان عامل تلفات ملکی خصوصا تلفات اطفال در افغانستان که در گذشته حدود 38 تا 40 درصد عامل بود، دولت آمده فعلا به 14 درصد عامل یا 15 درصد عامل تلفات ملکی در افغانستان. این خودش یکی از دستاوردها است. امیدواریم این 15 درصد هم کس باعث نگرانی ماست و باعث نگرانی مردم افغانستان است. امیدوارم که به صفر تخرب پیدا کنم. تصویب چنین پلیسا این نهایت مهم و ارزنده است برای کاهش تلفات ملکی، کاهش تلفات اطفال در جریان منازعه. اما قسمت دوم این مسئله برمیگرده بر مخالفین مسئله دولت.
بله،
و ما پیشنهاد ما برازو هایی است که به قواعد بشر دوستانه بین المللی خصوصا قواعد و اصول جنگی و نهاد اقدام قائل شوند. اطفال در منازعه دخیل نسازند. یک دوم، اطفال مورد هدف قرار ندن و در محلات و اماکنی که عملا اطفال حضور دارند، که اگر اونجا مکاتب است یا قریجات مختلف است که اطفال عملا حضور دارند، اونجا باید هیچگاه حملات نظامی صورت نگیره و جنگ در اون مناطق شروع نشه تا ما شاهد قربانی شدن اطفال و زنان در افغانستان نباشیم. متاسفانه که هم صورت میگیره و اطفال استخدام میشه، اطفال معلول میشه در جریان مناطق. این همش پیامده است که وضعیت اطفال و چالش های متعدد روبرو ساخته و همین مناظره باعث میشه که 3.5 میلیون طفل واجد شرایط مکتب از رفتن به مکتب باز کنه. سطح تعلیمی معارف نهایت پایین باشه. کتاب درسی به وقتش به اون مکاتبه که ناامنی بیشتر از روی اکثر کتاب ها به وقت زمانش نمیرسه. خود کیفیت درسی نهایت پایین میه. این متاسفانه از مشکلات از قسمی که شما هم در مقدمه تان تذکر دادید. اگر بود دیگه زندگی اطفال در افغانستان مورد بررسی قرار بگیرد، کار شاقی اطفال است.
بله،
خوشبختانه ما در سال جاری در موردی که پیامدهای کار شاقی اطفال در افغانستان و خصوصا رؤای حلها چی است، دولت افغانستان چه اقدامات را انجام بده، نهادهای مدنی و سایر نهادهای این رابطه چی مسئولیت دارد. ما تحقیق ملی را اندازی کردیم که فعلا در حالت اجرا هست تحت عنوان پیامدهای کار شاقی اطفال در افغانستان، که بدبختانه گفته میتونیم که کار شاقی اطفال به عنوان یک عمل مجرمانه آنو شناسایی نشده. اگر هر قدر از اطفال سوء استفاده صورت میگیره و بلایا کارهای شاقی متداول صورت میگیره، هیچ کسی نیست که به عنوان یک عمل مجرمانه با این مسائل برخورد بکنه، که این خودش هم وضعیت اطفال به چالش میگیره، وضعیت صحیشان و وضعیت تعلیمیشان نهایت به مخاطره قرار میده. این یکی از معضلات است که اطفال با این دست و گریبان نرم دست و پنجه نرم میکنن. اما بود دیگه شان است که اطفال از کنودن تگدی میکنن در شهرهای مختلف افغانستان و اطفال یتیم بی‌بضاعت مورد حمایت همه جانبه قرار نگرفته و قرار نمیگیره. این خودش هم زمینه را به گونه مساعد میسازد که یا ناچار هستن به خاطر حمایت از فامیل خود برای حمایت از خود دست به تگدی میزنن. اعتیاد اطفال متاسفانه روز به روز در حال افزایش. اگر بگیرن 300 هزار طفل که معتاد به مواد مخدر است، خودش میدانه که از چالش های عمده باشه. زمان که فامیل های اطفال به اعتیاد روی میارن، مادر های اطفال معتاد هستن، این خودش بسیار چالش ساز برای اطفال افغانستان. اما در مجموع خشونت‌هایی که اعمال میشه، خشونت‌های فیزیکی، لفظی و روانی در سطح عموم در جامعه ما، مثلا اکثرا در خانواده‌ها شما می‌بینید بنابر پایین بودن سطح آگاهی والدین، اعضای فامیلی که در این فامیل‌ها زندگی می‌کنن، معمولا اطفال مورد شکنجه‌های روحی قرار می‌گیرن. ما از این خاطر از لفظ شکنجه استفاده می‌کنیم که یعنی با آن لحن و با آن آواز و لحن تند با ایشان صحبت میشه که حتی شخصیت طفل واجبی هدار میسازن و اطفال چی باید نمیتونن که در اون فامیلا از آز بسیار روانی و از آز جسمی در یک روش نرمال خود بپایمه. متاسف گفته میتونیم که خانواده ها یعنی بزرگترین جایی است که اطفال خوشنود در اون تجربه میکنن در افغانستان. خلاصه اکثرا والدین آگاهی لازم نداره از اطفال که خشونت، اول خشونت چی است و چطور این خشونت پیامدهای منفی داره روی رشد نرمال طفل، روی تشکیل شخصیت آینده یک طفل، چی گونه باید طفل برخورد شود، در چی شرایط برخورد شود. چرا که در خانواده این حد اوسط اگر بگیریم 6 الی 8 طفل زندگی میکنه در فامیل افغانی و این خودش هم میتونه که بسیار مشکل ساز باشه برای فامیل ها، هم کنترل کردن نمیتونن. بالاخره نتیجه شمی است که مجبور هستن که به صورت متداوم خشونت اعمال بکنن که این نهایت بر اطفال زننده است و شخصیت آینده یک طفل جریه دار میسازه. امیدوارم ما پیام ما برای تمام فامیل ها و تمام والدین های عزیزی از صدای مرا بیلت داشتمند که نهایت احترام قائل شدن بر نظریات اطفال خود و برخورد بسیار سالم داشته باشند، چطور میتونن که شخصیت سازی بکنن در داخل فامیل های خود و هیچ شخص اجازه ندن که باعث اعمال خشونت های متداوم بالای این کودک ها در فضای فامیل شود، در محیط مکتب شود، در محیط شهری شود. که ما متاسفانه روزانه شاهد ده ها موارد از این هستیم که عملا میبینیم اطفال مورد خشونت ها قرار میگیرند. نتیجه این است که اطفال بالاخره از خانه فرار میکنند و با سرنوشت سر دچار میشه که هیچ کس نمیتونه با واهمات های لازم آماده بسازه در افغانستان.
بله.
این همه متاسفانه چالش هست که فرارای حقوق بشری اطفال وجود داره در افغانستان.
بله، سپاسگزار هستم آقای صدیقی از این معلومات گسترده تان. خب ما پرسش بعدی میخواد بود که به طور مثال امی پالیسی که تصویب شده از طرف وزارت دفاع افغانستان چقدر جنبه عملی داره؟ چی تغییر را میتونه بیاره در زندگی کودک های؟ باعث جلوگیری، باعث خواهد شد که جلوگیری شو از تلفات کودکان در ساعات که منازعه صورت میگیره؟
دقیقا هر اقدامی که از طرف دولت افغانستان میشه و هر پلیسی که ساخته میشه، هر پلانی که تصویب میشه و او تصویب میشه، این نهایت میتونه اثرگذار باشه به خاطر بهبودی وضعیت کودکان. ما متاسفانه میبینیم در این اواخر خصوصا سالهای 2014، 2015، 2016 و حتی 2017 اونترین سال از برای اطفال افغانستان، یعنی که اطفال افغانستان یعنی بیشترین تلفات در جریان منازعه داشتن. علاوه یک بود مسئله ای است که به صورت مستقیم یک سال قربانی منازعه میشن، یا معلول ساخته میشن، یا مجروح میشن، یا به گونه به شهادت میرسن، یا به گونه اسلحه ور میدارن و منازعه داخل میشن، یا مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن. اما مسئله دومی است که زمانی که این چنین پلیسی ها مطرح میشه، این خوب است که پلیسی ها به خاطر اجرای پلیسی ها دولت افغانستان این سازوکارهای بسیار عملی روی دست بگیره.
در
این مرحله خوب بسیار خوب است که پلیسی تصویب میشه و این پلیسی ما نهایت امیدوار هستیم که این حداقل بهبود را ایجاد کنه در وضعیت عملی. اما در قدم دومی است که این پلیسی چطور به تمام پرسونل یا نیروهای امنیتی و دفاعی تدریس شود، یعنی هر عسکری که در خط نبرد است، چی که ای در نورستان است یا در مساقلهای هلمند هستن یا مثلا در کوپایهای بدخشان یا در هرات یا در بارسی عملا یا درگیر منازعه هستن، ای عساکر باید تمامش این معلومات داشته باشه که پالیسی هاوی چه نوع معلومات است، چه نوع الزامیت های را ایجاد میکنه برای یا در جریان نبرد.
بله.
و سایر گروپ هایی که عملا درگیر منازعه هستن در افغانستان. بنابراین من امیدوار هستم که دولت افغانستان، وزارت دفاع، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، یا که عملا درگیر منازعه هستن و یا مسئولیت دارن که پالیسی را چطور میتونن بسیار همشمول بسازن در بین نیروهای امنیتی و دفاعی. هر عسکری که عملا در جریان منازعه داخل هستن، آگاهی داشته باشه که ما چنین پالیسی را تصویب کردیم و این پالیسی مفاد این پالیسی این مسائل ایجاب میکنه و ما مسئول هستیم. زمان که عملا درگیر منازعه میشه این پالیسی برای اولین بار در پیشوی از یابات متصور شود که ما این مسئولیت ها داریم به اعتبار که این خودش میتونه بسیار کمک کننده باشه و سایر قواعد بشر دوستانی به این دلیل خصوصاً کنوانسیون های شنه و پروتکل های الحاقی از خود خوشبخت کنن که پروتکل الحاقی پنجمی کنوانسیون های شنه هم مورد تصویب دولت افغانستان قرار گرفته که در هر خط نبردی که از ماین ها استفاده میشه در صورت عقب نشینی یا تصفیه اوساخات این طرفین درگیر منازعه مسئولیت دارن که تمام مواد انفجاری که در این ساحه موجود است یا خونساب سازن یا ایست که علامت گذاری بکنن یا به نهادهای که در این عرصه کار میکنن موسسات مینپاکی وارد در جریان بگذارن که در این ساحات و اینقدر مثلا مواد نانفجار شده موجود است با شما ای را از بین ببرن تصفیه بکنن که این هم در ماه مارس فکر میکنم مریول اجرا میشه عملا از طرف دولت افغانستان که طرف این درگیر منازعه هم چی مخالفین مسئله دولت و چی نیروهای امنیتی زمان ساحات تصفیه میکنن یا ساحات گسپیشان واگذار میشه به تصرف گروپ های مسئله در میه این مسائل نهایت من نظر گرفته شد که خودش کمک میکنه چرا که اکثرا قربانی های منازعه در جریان جنگ اطفال از ماین های کنار جاده است که به این قسمت اگر اقدامات عملی شوایی خودش میتونه در بهبود وضعیت اطفال در جریان منازعه یا در جریان جنگ در افغانستان مؤثر واقع شود.
بله.
مسئله سیومی است که طرفین درگیر هم مخالفین مسئله گرچه دولت افغانستان اقدامات را انجام میده اما مخالفین مسئله دولت و هم مکلفیت دارند یعنی مسئولیت دارند که این قواعد و این اصول رعایت بکنن. هیچگاهی نمیشه که وقت فکر کنن که ما هیچ مسئولیت نداریم چرا که هم مسئول هستن هم در مقابل قربانیان منازعه هم در مقابل قواعد بشر دوستانه بین المللی هم در مقابل محکم افغانستان و عدالت و هیچگاهی وا نمیتونن خود تبرئه بکنن. پیشنهاد ما برای زوایی است و ما صدای خود برای زوا میرسانیم که وا بیشتر از این افراد ملکی را محلات مسکونی را و جاهایی که عملا اطفال حضور دارن مورد هدف قرار ندن که تا ما شاید بیبود وضعیت باشیم.
بله.
مسئله بعدی که میخوایم روی تمرکز کنم او این هست که یکی از مسائلی که باعثی میشه که اطفال قربانی شود و چون پالیسی مثلا اثرگذار نباشه او هست که فرهنگ موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان است. اشخاصی که عامل جنایات هستند، اشخاصی که باعث نقض حقوق بشری اطفال میشن، اطفالی که عملا از اطفال مثلا سوء استفاده میکنن و یا قربانی میسازن یا را مثلا میسازن عملا در جسم ها دخیل میسازن با یا برخورد جدی نشده چرا که یکیش از خود این مسائل از مصادیق جنایت جنگی در افغانستان است. چی استخدام اطفال، چی مثلا مورد هدف قرار دادن اطفال، این همش از مصادیق بارز جنایت جنگی در افغانستان است. زمانی که با ملی نجیب برخورد جدی نشه و بالا از او قانون تطبیق نشه ما شاید بیبود وضعیت نمی باشیم چرا که هر کسی کار را میکنن و او به این فکر هستن که افراد دیگه که این مسائل انجام دادن با او هم برخورد نشده یا هم جرات میکنن که اطفال قربانی بسازن. امیدوارم که نهادهای دیو قضایی به این مسائل بسیار حساسیت به خرج بده و اشخاصی که اطفال دخیل در منازعه میسازن یا به صورت مستقیم مورد هدف قرار میدن و یا برخورد جدی بکنن و هر شخص دیگه که در این جنایت دخیل می باشن و باعث قربانی ساختن افراد ملکی و افراد بیگانه در افغانستان است و یا برخورد جدی شود. و مسئله دیگه ای که خوشبختانه در این اواخر محکمه جزایی به این دلیل علاقه نشان داده و خواستاری شده که جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان به بررسی گرفته شود. این هم میتونه یک مرحله جدید و یک فرصت باشه هم برای دولت افغانستان هم برای نهادهای عدلی و قضایی و هم برای نیروهای امنیتی افغانستان که تا از این فرصت استفاده از امیره بکنه و شاخهای لازم را هم برای طرفین درگیر منازعه در افغانستان اعمال بکنن که دیگه بیشتر از این خشونتهای گریان منازعه را پشت بدن حداقل منازعه انسانی بسازن و افراد ملکی را مورد هدف قرار ندن. این خودش هم نهایت کمک میکنه برای بهبود وضعیت اطفال خصوصا در جریان منازعه این در مجموع تاثیر مستقیم داره روی کاهش خشونت‌های منازعه در افغانستان.
بله،
امیدوارم که این محکمه با جدیت تمام تصاویم خود تعقیب بکنه، شکایت مردم افغانستان دریافت بکنن و در این مورد اقدامات بسیار عملی در رسیدگی به چنین مسائل اتخاذ بکنن، تا طرفین درگیر منازعه احساس مسئولیت بکنن که نهادهای بین المللی عدالت هم با این مسائل برخورد جدی میکنن و او پاسخگو هستند.
بله،
و دولت افغانستان هم مسئولیت داره که این مسئله را نهایت جدی مطرح بکنه و از این پروسه حمایت بکنه و با قربانی ها هم کمک بکنن که شکایت های خود و درخواست های خود با این محکمه شریک بسازه، ایفیدنس ها و تمام شواهد و مدارک که پیشان است یه در اختیار این سازمان والا و محققین قرار بده تا یا بتوانن حداقل گام های مثبت را به خاطر بهبود وضعیت در افغانستان بردارن.
بله، تشکر. یک دنیا آقای صدیقی، موضوع دیگه که در ذهن ما خطور میکنه ایست که فعلا آماری وجود داره در رابطه به مشکلاتی که اطفال افغان باش روبرو هستند. آیا در گذشته اگر وضعیت با یک دهه گذشته یا حتی دو دهه گذشته مقایسه کنیم، افغانستان در چی وضعیت فعلا قرار داره؟ هیچگاه افغانستان با حمایت که فعلا از جامعه جهانی داره یا در چند سال گذشته داشته هیچ وقت یک قسم حمایت مورد حمایت جامعه جهانی قرار نداشته؟ آیا این وضعیت تغییر هم کرده؟ آیا کاری هم شده یا که با گذشته تفاوتی نداره؟
نه دقیقا، اگر با گذشته های دور شما مقایسه بکنیم تا سال های 1381 دقیقا تغییر بسیار خواهش آمده. زمان که حدود 9 میلیون طفل که به مکتب میره و یا مثلا اطفال که به خدمات هی دسترسی دارن و سایر مسائلی که به این موارد وجود داره،
بله،
این خودش نشان دهنده بیبود وضعیت نشان میده. یعنی تا حد رفت زمانی که ما میایم اگر ما به این شکل مقایسه بحث بکنیم، امکان داره که دولت ها هم نهادهای گیرفت و سکتورهای که خدمات ارائه میکنن همیشه امکان داره که خود تبرئه هم بکنن.
بله،
که ما بنا نسبت به ثابت به این یک مسئله رسیدیم. من چند روز قبل یک آمار برخوردم و آماری بود که مثلا اطفال در معرض خطر در افغانستان نسبت به 5 سال پیش در حدود 50% کاهش پیدا کرده.
بله،
اگر 6.5 میلیون اطفال در معرض خطر بوده، پیدن ما 3 میلیون طفل در معرض خطر داریم، در حالی که آمارها از بود دیگه نشان میده که مثلا 2 میلیون طفل ما در اطفال هستن که مصروف کارهای شاقه هست در افغانستان، 3.5 میلیون طفل به مکتب نمیره. زمانی که طفل به مکتب دسترسی نداشته باشه، واجد شرایط مکتب باشه، این خودش را طفل در معرض خطر شناسایی میشه. 300,000 طفل امیل از ما اطفال را داریم که احتیاط به مواد مخدر هستن. شما اگر نمی ارقام تناجم بکنیم، برای ما نشان میده که اطفال در معرض خطر تا در چی حد است. اگر شما سالانه یک آمارها را ما ارزیابی بکنیم که چی تعداد فامیل ها به جا میشن از محلات اصلی خود بنابر منازعه یا آفات طبیعی، این تعداد فامیل ها به چی تعداد میرسه؟ از زمانی که این فامیل ها به جا میشن، اطفال یا از مکتب محروم میشن، با خدمات ابتدایی زندگی یا دسترسی نمیداشته باشد. بنان از این زاویه اگر ما میبینیم، اطفال در معرض خطر ما روز به روز بیشتر میشه، هر قدر ساحات ناامنیش بیشتر میشه، هر قدر فقر بیشتر میشه، و آمارها نشان میده که حدودا 39% مردم افغانستان نیازمند به کمک هستند. یعنی آمارهایی است که نشان میده که هنوز هم نگرانی ها وجود داره، برعلاوه که دستاورد ها وجود داره.
بله،
زمان که وزارت صحت عامه اعلام میکنه که ما مثلا 80% خدمات سیر ارائه میکنیم، اگر شما در اطراف و اکناف افغانستان در قرارگاه دوردست زمان که ما مصاحبه را انجام میدیم که این خدمات سیری چقدر با کیفیت است، چقدر روی داکتر متخصص وجود دارد، چقدر مثلا ادویه با کیفیت به اون مردم میرسه. بنان از این بود زاویه زمان که شما میدونید امکان داره یک کلینیک،
بله،
در یک کلسوالی امار شده باشه، در یک کلسوالی دوردست افغانستان.
بله،
آیا چقدر داکتران متخصص اینجا وجود دارد؟
بله آقای صدیقی، به نهایت
برای اطفال ارائه خدمات کنند.
سپاسگزار هستیم از شما.
از این زاویه اگر شما میایید میبینیم،
بله،
یعنی هنوز هم آدم این احساس میکنه که کار بیشتر صورت بگیره.
بله،
ما بتوانیم حقوق بشری اطفال حمایت بکنیم.
تشکر. یک دنیا آقای صدیقی، محترم بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ما بودند که به نهایت سپاسگزار هستیم از شما. انشاءالله در برنامه های بعدی بازم شما را زحمت خواهد دادیم. شنونده عزیز تشکر از حضور شما. هم در چند لحظه بعد همکارای سرویس پشتوی صدای آمریکا اخبار تازه افغانستان جهان تقدیم شما میکنند. با ما همراه باشید.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو